سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی و محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم ایام عزای وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو، و خداوند رو به حق اون حضرت قسم میدم اولا به ما در این شبهای پر نور و برکت توفیق استفاده حد اکثری رو عنایت بفرماید و به عنایت اون حضرت سالی که در پیش داریم رو سال گشایش امت اسلامی و نابودی دشمنان امت اسلامی در رأسشون رژیم صفاک صهیونیستی قرار بدهد انشاءالله. بحثی که انشاءالله این سه شب حول اون نکاتی رو خدمت سرباران خودم عرضه می دارم، بحث اعتماد به خداونده که شاید برای امروز ما و مسائل شخصی و اجتماعی و ملی و بین المللی ما هم این بحث از یه جهاتی مفید و مهم باشه. مقدمه رو عرض بکنم و وارد بحث بشم. مقدمه بحث اعتماد به خدا سه بخش داره. بخش اول اینه که اصل این که ما نیاز داریم یه امر قطعیه. امکان نداره انسانی بیندیشد و به این نتیجه نرسد که نیاز دارد، مگر اینکه انسان بخواد تجاهل بکنه یا خودش رو به یه سمت دیگری مایل کنه یا اینکه بفهمه و در عمل بخواد یه جور دیگری نشون بده. ولی همه ما میدونیم که محتاجیم و نیازهایی داریم، در این هیچ تردیدی نیست. از قرآن کریم آیه ای رو عرض بکنم و بعد عرض بکنم اقتضای رفع این نیاز چه هست. در سوره مبارکه فاطر آیه شریفه 15 خداوند متعالی به همین بحث اشاره میکنه. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس، ای مردم، انتم الفقراء الالله، همه شما چین؟ فقیرید. اونم فقرتون به سمت کیست؟ خداوند. والله هو الغنی الحمید، و خداوند بی‌نیاز و ستایش شده است. فقیر به چه معناست؟ فقیر فعیلیه که به معنای مفعوله. مثلا ما میگیم یه سری کتیبه دیدم. کتیبه یعنی مکتوبه، جریح یعنی مجروح، میگیم قتیل العبرات یعنی مقتول العبرات. بعضی وقتا فعیل به معنای مفعوله، فقیر به معنای مفقوره. کسی که ستون فقرات شکسته نمیتونه بایسته، نمیتونه قیام بکنه، به اون میگن فقیر. لذا فقیر از مسکین خیلی بدتره. مسکین کسیه که توی هزینه‌های خودش گیر و گرفتی داره. فقیر کسیه که کمرش شکسته، نمیتونه بایسته، خیلی نیازش شدیدتر و غلیظ‌تره. مردم شما فقیرید در درگاه خدا. این فقر مال کیاست؟ مال کفاره؟ برای منافقینه؟ یا ایها الناس، نه یا ایها الذین آمنو. کی فقیره؟ همه. آقا پیامبر عزیز و نورانی و مهربانمونم مشمول این آیه هستن؟ بله. وجود نورانی امیرالمومنین هم هستن؟ بله. هر انسانی فقیر محض در درگاه خداوند. خب این مقدمه اول که ما نیازمندیم و فقیر مطلقیم چه اقتضایی رو ایجاد میکنه؟ هنوز تو مقدمه اولم. ما باید حرکت بکنیم. حالا که فقر داریم، حالا که نیاز داریم، حالا که محتاجیم، باید یه حرکتی بکنیم تا رفع نیاز بشه. اون حرکت سه بعدیه. اگر اون حرکت این سه بعد رو داشته باشه، امیده که ما از این فقر به سمت قنا به معنای الهیش برسیم. یک، حرکت دائم و مستمر. اگه قرار از فقر خارج بشیم باید دائما در حال حرکت باشیم. چه حرکتی؟ حرکت مستمر بدون وقفه. ما چیزی به نام سکون در دین نداریم. فعلا حرکت نمی کنم نداریم. حکایتی عرض بکنم. مرحوم علامه حسنزاده آملی اعلی الله مقامه شریف در کنگره بزرگ داشته آیت الله العظما مرحوم ملا حسین قلی همدانی رحمت الله علیه، یکی از بزرگترین عرفای معاصر، ایشون یه خاطره رو تعریف میکنن از مرحوم ملا حسین قلی همدانی. میگن ایشون 22 سال در نجف مراقبت کرد. مراقبت‌های اونها هم یه چیزای عجیبی بوده، مثلا فلان عالم چند سال یه سنگریزه رو تو دهنش نگه می‌داشت که حرف نزنه و سکوت کنه. اینو برای خودمون نمیگم ها، این که بنده الان سنگی بذارم گوشه دهنم این بازیه، من اول واجبات و محرمات رو رعایت بکنم انشالله بعد مستحبات و مکروهات، شاید 20 سال 30 سال دیگه به اون مرحله برسم که کمتر با درف بزنم. لذا منظورم ادا درآوردن نیست. اون کسی که مسیر رو طی کرده 22 سال مراقبت کرد، نتیجه نگرفت. یه روزی اومد در ایوان امیرالمؤمنین علیه السلام نشست، قصد گله هم نداشت، فقط نشست. یه مرتبه دیده پرنده اومد پایین، یه تیکه نون خشک اونجا افتاده. این هی با نوک زد به این نون، نون رو بلند کرد، هی زد به زمین، نون نشکست. پرنده پر زد رفت. چند لحظه بعد دوباره برگشت، نونو برداشت زد. حالا یه جایی دیدم این خاطره رو نقل کردن، این پرنده 22 بار میره میاد میشمره مرحوم ملا حسین قلی. علامه حسنزاده عددشو نمیگن، میگن این دید این پرنده هی میره هی بر میگرده، هی این نونو بر میداره محکم میکوبه زمین، هی توک میزنه نمیشکنه ولی نون، باز میره دوباره بر میگرده. این رفت اومد رفت اومد تا بالاخره اون نون چی؟ شکست و خورد شد. خورد شده اون مقداری که میخواست بخوره یا ببره رو برداشت. مرحوم ملا حسین قلی احساس کرد این یه نشونه یه. یعنی از این که چند بار یه کار رو انجام دادی نتیجه نگرفتی زودی ناامید نشو، مستمر مسیر تو برو. کار مرحوم ملا حسین قلی به کجا رسید؟ من عرض میکنم در طول تاریخ شیعه عارفی شاگرد پرورتر از مرحوم ملا حسین قلی همدانی نداریم. 300 تا عارف تربیت کرده. تو سه نوبت هم میگفت بیان. یه عده روز میومدن عصر مثلا، یه عده شب بعد عشا، یه عده سحر. مخصوصا رو سحر میگفت بیان. 300 تا آدم تربیت کرد. یک، حرکت دائم و مستمر. دو، حرکت صبورانه. مستمرن حرکت میکنیم ولی هی ناله میکنیم ای بابا چه وضعیه، چرا؟ صبورانه صبر کن. چقدر صبر کنم؟ انقدری که خداوند گشایشی که لازمه رو در زمان لازم بهت بده. نمیشه حالا خدا اونو زودتر بده؟ نه، باید صبر کنی. در قرن سوم در خراسان یه عارفی داریم به نام حاتم اسم. حالا معمولا ما میگیم حاتم تایی، این غلطه، حاتم درسته. این حاتم اسم در قرن سوم در خراسان بود، خیلی با سختی زندگی میکرد ولی آدم معتمدی بود، به شدت به خدا اعتماد داشت و خدا هم کارشو نمیذاشت ولی خب وضع زندگیش خیلی سخت میگذاشت. یه روز نشسته بود، رفقاش گفتن که حاتم میخوایم بریم حج، میای؟ شوق زیارت خانه خدا، اینم خیلی مایل بود و اومد خونه با زن و بچهش مطرح کرد. همسرش و بچهاش گفتن با این عائله سنگین، با این معیشت تنگ چجوری میخوای بری؟ بچه‌م زیارت میخوای بری؟ کلی هزینه خودت باید بکنی، پول نداری که تو، ولش کن. بچه‌ها هم حرف مادرشون رو تصدیق کردن. یه دختر کوچولی داشت خاتم، اون دختر کوچولو برگشت با شیرین زبونی گفت چه کار دارین؟ برای چی بابا رو اذیت میکنی؟ خب اگه دوست داره بره بذارید بره، روزی ده خداست، پدرمون وسیله است، روزی رو خدا میده، بذارین بره، از این راه دیگه خدا میرسونه. مادر و خواهر برادر بزرگتر نگاه کردن دیدن خیلی حرفش حرف پخته و حسابیه، گفتن باش بره. این حاتم خیلی خوشحال شد و رفت. همسایه ها فردا پس فردا فهمیدن که این اتفاق افتاده، اومدن گفتن حاتم کجاست؟ گفتن آره رفت حج. گفتن آقا شما نون برای خوردن ندارین، اون کلی هزینه باید بکنه تو راه، اون که نداره، بعد شما الان بی سر. آقا چه کاریه، چه حجیه؟ شروع کردن ملامت و خانواده هم گفتن تقصیر همین دختر بود. این گفت اونا شروع کردن به این بچه که تو چرا فضولی میکنی تو کاری که به تو مربوط نیست، هم جالکی. اینا رفت گوشه گریه کرد، گفت خدایا اینها به کرم تو عادت کردن که اینجوری حرف میزنن، اونا رو محروم نکن، ولی منم شرمسار نکن. تو هم الان بچگی خودش. ساعتی نگذشت، دیدن سرصدا میاد از بیرون خونه. مادن ببینن چه خبره، دیدن حاکم اون شهر رفته شکار رو، از شکار برگشتن آبشون تموم شده. اون پیشکار مثلا اون خادم شاه داره داد میزنه که آی یک کسی آب بیاره، پادشاه تشنه است. دارن این خونه رو در زد و این خانم اومد، همین همسر حاتم اومد در گفت چیکار دارین؟ گفتن حاکم تشنه است، یه ذره آب بدید. این یه ظرف سفالینی برداشت آورد و تو را گفت خدایا ما دیشب گرسنه موندیم، حاتم رفته سفر، بعد امشب و امروز حاکم اومده در خونه ما آب طلب میکنه، این چه سری داره؟ باش یه ظرف کهنه ای آورد و گفت ببخشین که این ظرف ما کهنه است دیگه، بهتر از این نداریم. حاکم آب و نوشید و تشنگیش برطرف شد. به مردم که جمع شدن گفت اینجا خونه کیه که ما آب دادن؟ گفتن اینجا خونه حاتم اسمه. و خودش رفته حج و خیلی خانوادهش در فقر و بدبختی و اینا. پادشاه گفت از زحمتی که اینا کشیدن از جوانمردی ما به دوره که خب جبران نکنیم و اینها. انگار رسم بود، یک کمربند زرینی داشت، اینو باز کرد انداخت داخل خونه، انگار رسمشون بود. رو کرد به اطرافیان گفت هر کی منو دوست داره کمربندشو باز کنه بندازه تو خونه اینا. این مثلا علامت لطف و کرم بوده. همه کمربندا رو در آوردن، وزیر و وکیل و چه می‌دونم فرمانده و همم گرون قیمت، انداختن داخل. تمام که شد خواستن برگردن، حاکم رو کرد به زن حاتم گفت ما داریم میریم، خدا خیر بده به شما که پذیرایی کردین، وزیر من قیمت کمربندا رو میاره میده، ما اینا رو پس میگیریم. قاعدهشون این بوده کسی مقصد لطف کنه کمربندشو مینداخته، بعد میومده پول کمربندو میداده، کمربندو پس میگرفته. اینا هم همه کمربندای زرین. بعد ساعتی حاکم میاد با یه پول سنگینی اینا رو میده و کمربندار میگیره میبره. دختر کوچولو گوشه حیاط وایسته داره نگاه میکنه، شروع میکنه گریه کردن. مادرش و خواهر برادرش میگن تو چرا گریه میکنی؟ بعد خوشحال باشی. دختر میگه گریه‌ام برای اینه که دیشب گرسنه خوابیدیم، امروز یه مخلوقی به ما نظر کرد، چنین ثروتی به ما رسید، اگر خدای مهربان نظر بکنه چی میشه؟ بچه حسابی رو ببینی. بعد دست بلند کرد به سمت آسمون گفت خدایا همونطور که به ما مرحمت کردی و یه چیزی به ما رسوندی، به پدرم که تو سفرم هست یه چیزی برسون، پدرم هم تو سفر محتاجه، کارش گیر نکنه. مثلا مادرش و خواهر برادرش هم شادی آمینی گفتن. حاتم تو کاروان داشت میرفت، خب هیچی، نه مرکب داره نه پول داره هیچ، بقیه یه چیزی بخور نمیری بهش کمک میکردن. یه جایی رسیدن امیرالحاج بیمار شد، اون فرمانده حجاج بیمار شد و گفت پزشک داریم؟ پزشک اومد بالا سرش و هرچه کردن گفت نه من نمیفهمم چتونو، باید نمیدونم تو شهر باشیم و امکانات باشه و از این حرفا. و امیرالحاج گفت تو قافله اهل نفسی نیست؟ گفتن چرا، حاتم اعظم هست. گفت بگین بیاد. اومد گفت یه دعایی بکن تو بالاخره اهل نفسی، دعا کن ما خوب شیم. این هم نشست شروع کرد به دعا کردن، دعا کرد و حال این خوب شد. گفت باربندیلیت کوگو؟ باربندیلی ندارم. یه اسبی بهش داد، مرکب داد و یه پولی داد و گفت در کنار خود من باشه و خیلی اینو تحویل گرفتم. تو سفرم در کنار خودش ملازمش کرد و خیلی حال خوبی. همون شبی که این اتفاق افتاد، حاتم در عالم رؤیا دید که بهش میگن نگران نباش، کار خانوادت را افتاد به خاطر اعتمادی که به ما داشتی، اونا در سختی نیستن، همونطور که به تو لطف کردیم به اونم لطف کردیم. حسن خواب بیدار شد، حمد و ثنای الهی رو به جا آورد و برگشتن خانواده، اومدن استقبال. همه رو بالاخره در آغوش گرفت، بوسید، محبت کرد، ولی اون دختر کوچولوشو به بغلش فشار میداد و میگفت نگاه کنین این کوچیکی و بزرگی به سن و سال نیست، اعتماد این بچه به خدا از همه شماها بیشتر بود و به واسطه اعتماد او خدا هم کار منو رو انداخت هم کار شماها رو. حرکت یک باید مستمر باشه، دو صبورانه باشه، سه رضایتمندانه. بعضی وقتا ما حرکت میکنیم، خیلی هم کار میکنیم، صبرم میکنیم، ولی راضی نیست. حال شما چطوره؟ چی بگم والله پاسخه؟ بگو الحمدلله رب العالمین. میگه چی بگم والا؟ یعنی چی؟ بگو آلم به الله رب العالمین. یکی کسی اومد گفت بدبختر از من تو این عالم کسی هست؟ هیچی ندارم، هیچی. بهش گفتن دوتا دستتو قطع میکنیم یه میلیارد میدیم، قبوله؟ گفت نه. گفتن دوتا پاتو قطع میکنیم یه میلیارد، گفت نه. گفتن دوتا گوشتو میبریم یه میلیارد، گفت نه. تن آقا دماغتو میبریم یه میلیارد، گفت نه. گفتن چشاتو کور میکنیم یه میلیارد، گفت نه. گفتن پس اجالتا 5 میلیارد همراهت هست دیگه. این چه روحیه ایه که من فکر میکنم اگه قر نزنم انگار روز شب سوال میکنم حال شما چطوره؟ الحمدلله غرق نعمت و رحمت. نعمت چی؟ نعمت چهار ستون بدن سالم. یکی از سال 75 سفر هند پیش اومد، به جمعی بودن از رفقا، من نرفتم به ملاحظت، دوستان رفتن. برگشتم به یکی از رفقا گفتم که سفر رو در یه جمله وصف کن، چی دیدی؟ گفت شکر نعمت ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. گفتم هندوستان چیکار داره به شکر نعمت ولایت؟ گفت ببین چیزی نیست مگر اینکه اینا میپرستن، از موش گرفته تا جسارتن گاو تا جسارتن میمون. گفت وقتی رفتن اینقدر انحراف و اینقدر جهل رو دیدم، احساس کردم یه نعمت اضافه‌ای هست برای شکر کردن، اون نعمت ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. این چیزی که خدا به ما داده، این توفیقی که الان ما اینجا نشستیم، خودمون اومدیم، اگه به خود اومدم بود چرا یه عده‌ای نیومدن؟ پس اینا همش شکره، بعد رضایت نداره. خداوند به داوود پیامبر امام صادق علیه السلام میفرمایند وحی کرد که برو به خلاده دختر اوس بشارت بده که در بهشت همسر توست. حضرت داوود گفتن چشم، راه افتادن رفتن در خونش، در زدن و در رو باز کرد، تا پیغمبر رو دید گفت در مورد من چیزی نازل شده؟ حضرت داوود علیه السلام فرمودن بله، در مورد شما یک مطلبی گفته شده. اون گفت چی گفتن؟ حضرت داوود فرمودن که خداوند از شما راضیه و شما همنشین و همسر من در بهشت خواهید بود، اومدم به شما این مژده رو بدم. خلاده گفت شاید تشابه اسمی من اصلا سزاوار همچین جایگاه و همچین بشارتی نیستم، البته گفته شما رو تکذیب نمی کنم، اما من واقعا سزاوار این جایگاه که فرمودید نیستم. حضرت داوود علیه السلام گفتن صبر کن، از باطنت به من بگو تو دلت چی میگذره. خلاده گفتش که من به هر دردی که مبتلا میشم، هر گزند و آسیبی به من میرسه، گرسنگی، سختی، فلان، از خدا نمیخوام برطرفش کنه. بنات کنید، منظور نیست که ما دعا نکنیم، ما دعاهامو کردم، اما اگر بعد از دعا چیزی میاد، من نمیگم خدای هی این برطرف بشه. خدا رحمت کنه آیت الله حق شناس رو، یکی از دوستان توفیق داشت ایشون رو این ورور میبرد، میگفت یه روزی گفتم آقا شما که مستجاب و دعوین، خب دعا کنیم پاتون خوب شه. پای ایشون اذیت بود دیگه، پای آیت الله حق شناس. میگفت یه لبخندی زدن، فرمودن داداشون من دعا کنم پام خوب شه، دستم درد میگیره، خدا برای من چی خواسته؟ درد خواسته. با لبخند. اون یه مقامی، این به این معنی نیست که من مریض شدم دعا نکنم، من مریض شدم حتما باید دعا کنم، چون این حرفا در حد من نی. برای اون میگه هر گزندی میرسه من صبر میکنم، از خدا نمیخوام اینو برطرف کنه، تا خود خدا اونو دور بکنه و گشایش ایجاد بکنه، و چیزی هم به جاش نمیخوام، شکر میکنم. حضرت داوود علیه السلام میگن به خاطر همین به این مقام رسیدی، رضایت پسندم آن چرا جانان پسند. خدا بر من چی پسندیدی؟ کسالت، فقر، مریضی. خیرم در این روایت داریم، خدا هم میفهمد برخی از بنده ها اگر مریض نباشن منحرف میشن، بعضی ها فقیر نباشن منحرف میشن، بعضی ها فقیر باشن منحرف میشن، بعضی ها مریض باشن، به هر کسی چیزی رو میدم که نگهش دارم. من خدا خیر تو رو میخوام، مریضی میدم تو در این خونه بمونی نری جای دیگه. امام صادق علیه السلام میفهمد این همون دین خداست که برای بندگان صالح خودش برگزیده. مقدمه اول، ما انسان‌ها موجوداتی هستیم فقیر و نیازمند. اقتضای نیاز اینه که ما باید حرکت بکنیم، حرکتی مستمر، صبورانه و رضایتمندانه. مقدمه دوم، ما فقیریم. فهم ما از فقر خودمون چیه؟ این فقر عارضیه یا ذاتیه؟ یعنی آیا ما می توانیم فقیر نباشیم؟ بخواهیم که فقیر نباشیم، بخواهیم که محتاج، چنین چیزی میشه؟
هرگز.
ما بخواهیم نخواهیم فقیر هستیم و فقیر خواهیم بود، فقیر بودیم هستیم و خواهیم بود. نه، من به یه جایی میرسم که انقدر برخورداری داشته باشم که فقیر نباشم. چه نوع برخورداری؟ برخورداری مادی بیشتر از قارون.
آره،
بیشتر از قارون میخواییم داشته باشیم که پهلوانها کلیدهای محلهای نگهداری اموالشو که رو دوششون میذاشتن کمراشون خم میشد، کلیداشو، کلیدای محل نگهداری رو، نه خود ثروتو. بیشتر از قارون میخواییم داشته باشیم؟ حالا اصلا داشته باشیم، مریض شیم، آدم ثروتمند مولتی میلیاردر کلن نمک نباید بخوره، شکر نباید بخوره، 10 تا دستگاه هم بهش بسته، این پول بشه دردش میخوره. آیا ما میتونیم نیازمند نباشیم؟ ما بالا بریم پایین بیایم، تو همه چی دستمون جلوی خدا درازه و ای کاش دستمون فقط جلوی خدا دراز باشه. این که فقر داریم، این فقر ذاتیه نه عارضی. ما فقیر متولد میشیم، فقیر زندگی میکنیم و فقیر میمیریم. نه این که ما ثروتمندیم ممکنه فقر بر ما عارض بشه، نه خیر. ما ولد فقیرا، عاش فقیرا و مات فقیرا. ما در هر حال فقیریم، نمیتونیم بگیم که میخوایم فقیر نباشیم. پس این که یک کسی فکر بکنه من ماهیت خودم رو عوض بکنم، اگه میشه من فقیر نباشم، چنین چیزی امکان نداره. ما حتما فقیر خواهیم ماند. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، فکر میکنم دم در یه مقدار تراکم جمعیت داره زیاد میشه. عزیزان بدون این که بلند شید، اگر ممکنه تشریف بیارید جلوتر، خصوصا این قسمت که عزیزانی که دم در دارن وارد میشن اذیت نشن، بدون این که از جاتون بلند شید با ذکر یک صلوات تا میتونین تشریف بیارین جلوتر. به نظرم میرسه خیلی دیگه هنوز کار داره برای جلو اومدن، چون از ردیف پنجم به بعد دیگه کسی تکون نخورد. عزیزان تا میتونین تشریف بیارین جلو، شما قشنگ بچسبین به جایگاه که عزیزانی که میان براشون جا باز بشه. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. خب تا نظم حاکم میشه یه صلوات دیگه هم هدیه بفرمایید. مقدمه اول این شد ما فقیریم و باید حرکت بکنیم، حرکتی مستمر، صبورانه و رضایتمندانه. مقدمه دوم، ما میدانیم که نمیتوانیم فقیر نباشیم، حتما ما محتاج عنایت خداوند هستیم و تو این دنیا هزاران نیاز داریم. مقدمه سوم، اینجا آدم ها تقسیم میشن. تفاوت انسان‌ها در این که از کی میخوان کمک بگیرن و چجور میخوان فقر خودشون رو برطرف بکنن، این به چی بستگی داره؟ به نوع جهانبینیشون و نوع ایدئولوژیشون. بسیار خوب، فهمیدیم نیازمندیم. این نیاز رو کجا و چجوری برطرف میکنیم؟ از کی درخواست میکنیم؟ بعضیا از اول راهو غلط میرن، میرن سراغ بندگان خدا. خب این که چه اتفاقی براشون میفته فکر میکنم خیلی نیاز به توضیح نداره. همینقدر عرض میکنم رفتن سراغ بندگان خدا و دوری از خداوند مصداق این شعره که کوری بود عصاکش کوری دگر شود. من رفتم سراغ یکی که خودش 8 گروه 9 توقع دارم که اون نیاز منو برطرف بکنه. قبلش بپرس خودش بی نیاز شده که میخواد نیاز تو رو برطرف بکنه؟ من به یه نفر میگم که مثلا فلان کوچه فلان خیابون رو بلدی؟ میگه نه. میگم منم بلد نیستم، بریم با هم. میگه بلد نیستم. چجوری بهش میگه با هم بریم؟ او خودش هم نمیدونه. حالا بریم خدا بزرگه، آقا نصف شب کسی هم نیزده سوال بکنی، باشه بالاخره دو نفر یه نفر بیشتره، اما ده نفر هم که باشیم بلد نباشیم نمی بریم پیدا کنیم که. آدم ها رفع نیازشون به این بستگی داره که چجوری به عالم نگاه میکنن. دو تا فقیر جلوی کاخ سلطان محمود غزنوی گدایی میکردن، دو تا گدا بود. اولی خیلی چاپلوس و زبون باز بود، سلطان رد میشد، وزیر رد میشد، وکیل چاپلوسی میکرد، خم و راست میشد، مت و ثنا میگفت و اینا، یه چیزی میدادن. دومی همیشه ساکت بود، هیچی نمیگفت. مثلا کسی شاد از سر بگه حالا میگه به اون چیزی دادیم، حالا اینم نشسته یه چیزی به این بدیم، به این کمک، بلا کمک نمیکرد. کسی خیلی اون وضعش خوب بود، این خیلی کم. این اولی که چاپلوس بود به دومی گفتش که آقا جون شما فقیری، برای گدایی هم میای، خب یه چرب زبونی بکن، یه چاپلوسی بکن، یه چیزی کاسب شی دیگه. دومی گفت کار خوبه خدا درست بکنه. سلطان محمود مثلا مرکب کیه؟ آره اون کلمه تندتری به کار برد، مثلا اون موجودی که مثلا از دو دست و دو پا برخورداره، اون مثلا چیچیه که کیه و تحویل نمیگیره. یه نفر رفت پیش سلطان محمود، بهش گفتش که قضیه این دوتا گدایی که دم کاخ میشینن رو میدونی قربان؟ سلطان محمود گفت نه چیه قضیه؟ فقط دیدم یکی خیلی چاپلوسی میکنه، من که رد میشم میگه سلطان به سلامت با، سلطان محمود نمیدونم چنین با چنان بود، خیلی تعریف میکنه. او دومی ولی همیشه ساکته، این توجه همو جلب کرده. گفتش که قربان به نظرم بهتر اون که ساکته رو رد کنین بره، مثلا بگین بزننش فلان اینا، این بره. گفت چرا؟ گفت خیلی بی‌تربیت و اینا. گفت خب نه چرا بی‌تربیته؟ بگو چی شده. گفت قربان نه، گفت بگو والله غضب میکنه. اینا گفت این بی‌تربیت میگه که کار خوبه خدا درست کنه، سلطان محمود مثلا وسیله نقلیه کیه؟ سلطان گفت هم اینو میگه؟ گفت بله همین بی‌تربیت همینو میگه. گفت میدونم چیکار کنم، یه کاری میکنم بفهمه دنیا دست کیه، دست سلطان محموده. فردا گفت یه مرغ شکمپر بیارین. یه مرغ شکمپر آوردن، یه الماس گذاشت تو شکمی، گفت ببرین بدین به همون که خیلی مدح و ثنای منو میکنه، اون برخوردار بشه و اینا. بردن. خب اون چاپلوسی بقیه رو میکرد دیگه. همون روز وزیر قبلش بوغلمونی فرستاد، این هم سیر خورده بود. مرغو که گرفت رو کرد به دومی گفتش که امروز چقدر کاسب شدی؟ گفت 3 تا سکه. گفت بده این مرغو بدم به تو. گفت یه مرغ 3 سکه؟ نمیخوام. گفت خیلی خوب 2 سکه بده. گفت نه نمیخوام. گفت آقا 1 سکه بده. گفت مرغ رو دستت باد کرده، میخوای بدی؟ من نمیخوام، مثلا به سکه نمیدم. گفت بندازیش دور، میخوای با مرغ سر منو کلا بذاری؟ گفت آقا نمیخواد سکه بده، بگی این مرغو بخور چون بمونه اینجا الان بو میگیره، من یه بوغلمون خوردم سیره سیره. بگی گرفت و یه تیکه از مرغ کند خورد، یه باری دید یه چیزی توش کم میشه، در رو دید یه الماسی، گذاشت جیبش. بهش گفتش که ممکنه دیگه فردا منو نبینی، واسه اگه خوبی بدی از ما دیدی حلال کن و یادت باشه کار خوب خدا درست بکنه، سلطان محمود چه چیه که. اینو گفت و رفت. و فردا سلطان محمود اومد رد شد، دید اولی چاپلوسه هست، دومی نیست. تعجب کرد که این پس چی مثلا این شکلیه. اون اولی هم تعجب کرد که چرا این نیومده، مثلا چرا اون یکی نیومده. سلطان گفت بیارین این اولیه رو چاپلوسه رو داخل. آوردنشو ازش پرسید رفیقت کجاست؟ گفت نمیدونم. گفت اتفاقی افتاده؟ گفت دیروز به من یه جمله گفت، گفتش که کار خوب خدا درست بکنه. اون دوباره گفت، سلطان عصبانی شد و گفت اون مثلا اشتباه کرد، بیجا کرد، گفت اینا تو چرا دوباره گدایی میکنی؟ مگه بهت سله ندادن؟ اولی گفت چرا قربان، دیروز یه مرغی از طرف شما آوردم، ولی من چون قبلش بوغلمونی وزیر فرستاد خورده بودم، سیر بودم، مرغ دادم به اون. و همون دومی سلطان همون یه نگاهی کرد و بعد چند از یه لبخندی زد، رو کرد به همین گدای چاپلوس، گفت یه جمله میگم تکرار میکنی، تکرار نکنی میدم شلاقت بزنم. گفت چشم قربان چی بگم؟ گفت بگو کار خوب خدا درست کنه، سلطان محمود چی یکی کیه. خودش هم به همین نتیجه رسید. یکی جهان بینیش اینه که این عالم چی داره؟ صاحب داره و اون صاحب عالمو رها نمیکنه. یکی هم چشش به دست سلطان محموده، خب خدا هم همونجور برخورد میکنه. پس سه مقدمه شد: یک، ما فقیریم و باید حرکت کنیم. دو، خودمون میدونیم که نمیتونیم فقیر نباشیم. سه، نوع حرکت ما، نوع درخواست ما، نوع رفع نیاز ما بسته به جهانبینی ماست. ما عالم رو چطور میبینیم؟ این عالم صاحبی داره، حساب کتابی داره یا نداره؟ این نگاهی که وقتی جناب عبدالمطلب جد بزرگوار پیامبر وارد اون خیمه و بارگاه ابرهه شدن، به ابرهه گفتن بزرگ مکه اومده دیدنت، گفت بگین بیاد. خیلی متکبر بوده ابرهه. همین که وارد شد جناب عبدالمطلب این شکلی شد، چقدر قیافه خواستنی، چقدر تو دل برو، چقدر. گفت کنار من جای درست کنید بهت بشینه. جناب عبدالمطلب کنار خودش نشون، بهش گفت آقا چهره شما خیلی ما رو گرفت و خوشحالیم شما تشریف آوردین، بفرمایید امری دارین. گفت بله، این سپاهیان شما که اومدن، نیروهای شما که اومدن، سپاهیان شما، این شترهای من یه سری بوده اینا گرفتن، اگه ممکنه بگین این شترها رو ول کنن. ابره خیلی ناراحت شد، گفت من قیافه شما رو دیدم با این ابهت و اینا، گفتم الان چه درخواستی داری؟ اگه میگفتی به خانه خدا حمله نکن، من میگفتم چشم. بعد اومدی میگی شترها رو آزاد کنیم. جهان بینی درست رو ببینید. جناب عبدالمطلب رو کرد گفت ببین، انا رب الابل وللبیت رب، من صاحب شترامم، اون خونه خودش صاحب داره، خوب صاحبیم داره، برو به سمت خونش ببین چه کارت میکنه. عالم صاحب داره اگر بپذیرم. خب انتخاب های انسان ها چند جوره؟ انسان ها با توجه به نوع جهان بینیشون به 4 تا چیز ممکنه اعتماد بکنن تا برسیم پای بحثمون. 1، اعتماد به خود. به قارون گفتن انقدر مال خدا بهت داده بذل و بخشش کن. برگش گفت اینا من اندیه، خدا نداده. کی کسب کرده؟ خودم کسب کردم، زحمت کشیدم. خودم کارشو به جایی رسوند که قارون میدونید که پسر عمه، پسر دایی در این حد فامیل حضرت موسی علیه السلام بود. جز اولین مؤمنین به حضرت موسی بود، جز علمای بنی اسرائیل و تورات خون بود، یعنی آدم نخبه اعتقادی اون جامعه بود. یه روز حضرت موسی علیه السلام اومد گفت از مالتون باید در راه خدا زکات بدین. میخواست پول نده، بنی اسرائیل جمع کرد، گفت این که میگه پول بدین اولش ادامه داره. گفتن چیکار کنیم؟ گفت برین به یه زن بدنامی در بنی اسرائیل است بگین اون بیاد فردا که موسی میخواد احکام بگه، این بلندشه زبون هم لال و حضرت موسی بگه ما یه ارتباطی داشتیم و آبروشو ببریم که بیخیال پول بشه. فردا حضرت موسی علیه السلام اومدند و شروع کردن احکامی که خداوند گفته رو ابلاغ کردن. وسطش فهمیدن که اگر کسی علیه عزو بالله مرتکب فحشا بشه، او مثلا این مجازاتش. یا ولی قارون رو کرد به حضرت گفت اگه خودت انجام بدی چی؟ حضرت فرمودن هر کسی این گناه رو انجام بده مجازاتش همینه. گفت خب خودت هم که انجام دادی، زبون املال. حضرت فرمودن که من همچی کاری نکردم. گفت چرا، شاهد داریم؟ حضرت فرمودن اگر شاهدی دارید بیارید، مثلا من میپذیرم. به اون زن اشاره کرد که بگین اون زن بیاد. اومد تا نگاه کرد به حضرت موسی علیه السلام، گفت موسی اینا به من پول دادن دروغ بگن. یعنی قیافه حضرت رو که دید، اون پیامبر غیور الهی رو، نتونست دروغ بگه. قارون زمین بلعیدش چون به خودش اعتماد داشت. من اندی، اندی ما بشر چی داریم؟ یه ویروسی که چند گرم بود اومد به نام کرونا کل عالم رو تعطیل کرد، کل عالم رو. زور ما به نظرم توی این کرونا معلوم شد چقدره. ما کلن از زور هیچ بهره ای نداریم. یه ویروسی که در کل دنیا چند گرم هم فکر کنم نبود، همه رو زمین گیر کرد. من اندی، اعتماد به خود. گرفتاری دوم اعتماد به دیگرانه. به کی اعتماد میکنم؟ به شماها. شما به کی اعتماد میکنید؟ به من. ما به هم اعتماد کنیم، یعنی من امیدم به شما باشه، چیکار میکنید بر من؟ از امام جواد علیه السلام یک روایتی رو بخونم. وجود نورانی جواد الائمه سلام الله علیه میفرماین که من انقطع الى غیر الله و کله الله الی، هر کس به غیر خدا به پیونده من انقطع از خدا قطع کنه الا غیر الله، بره سراغ غیر خدا، غیر خدا یا خودش یا دیگران، حالا به دنیا هم میرسیم. و کله الله الی، خدا هم به همون واگذارش میکنه. امیدت به کی بود؟ به بندگان. برو سراغ همونا، مثل کسایی که برای دیگران ریا میکنن. روایت داریم در قیامت من میام میگم خدای نمازام کو؟ خدا میگه نمازاتو برای مردم خوندی، قیافه گرفتی، برو از مردم اجرتو. مردم که تو قیامت همه خودشون گرفتارن، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یوم از، هر کی خودش و خود، من چجوری از مردم بگیرم؟ خدا میگه اون زمانی که به خاطر مردم صداتو نازک میکردی و گردنتو کج میکردی و بالا با اونجوری میگفتی، میخواستی فکر امروز تو بکنی، الان چی کار بکنم؟ به کی پناه ببرم تو شرعه؟ این نتیجه اعتماد خود یا دیگران. آدمایی که به خودشون یا دیگران اعتماد میکنن یا جهل علمی دارن یا جهل عملی. جهل علمی یعنی چی؟ اصلا عالمو نمیشناسه، خدا رو نمیشناسه، خودش رو نمیشناسه، بقیه رو نمیشناسه. این جاهل علمیه. بعضیا جاهل علمی نیستن، جاهل عملی ان، میدونه ولی یقین نداره، باور و ایمان نداره. شیطان وقتی که مأمور شد به سجده کردن علم داشت، جهل علمی نداشت، جهل عملی داشت. ما میدونیم غیبت حرامه، جهل علمی نداریم ولی غیبت میکنیم، چون جهل عملی داریم. نمیدونیم غیبت اینه که الان برادر من از دنیا رفته، پیکر او رو گذاشتن جلوی من گاز میزنم از بازوش تیکه گوش میکنم، از دهنم خون میریزه، اون گوشت رو دارم میخورم، که خیلی زننده است. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا دوست داره که از شما گوشت برادر مؤمنش که مرده رو بخوره؟ خب این حقیقت غیبت اینه. جهل علمی نداریم، جهل عملی داریم. بعضیا اعتماد به خودشون نمی کنن، اعتماد به دیگران هم نمی کنن، اعتماد به دنیا می کنن. این دنیا بالاخره از بین که نمیخواد بره، نمیخواد از بین بره. اول قرآن بخونم بعد بریم سراغ امیر المؤمنین و از نهج البلاغه عرض بکنم. سوره مبارکه حدید آیه شریفه 20. خداوند اول حقیقت دنیا رو میگه، بعد ببینیم نتیجه اعتماد به دنیا چیه. خداوند میفهمد اعلمو، بدونید انما الحیات الدنیا، این زندگی شما در دنیا لعبون و لهوون و زینتون و تفاخرون و تکاثرون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، زندگی دنیا حقیقتش اینه، لهو و لعب، بازی، سرگرمی، زینت، مایه آراستگی ظاهری، تفاخرون بینکم، تفاخر کردن، من اینم تو اونی، تکاثرون فی الاموال و الاولاد، من پول بیشتر دارم یا تو، چند تا پسر داری؟ 7 تا، ما 9 تا پسر داریم، دنیا اینه. کمثل قیسن، مثل یه بارونی که اعجب الکفاره نباته، یه بارونی میاد یه مرتبه اون گیاهانی که در نتیجه بارون میروین کفار رو خیلی شگفت زده میکنه، چه محصولی. ثم یهیج، یه بادی میاد فتراه و مصفر را، حالا یا بادی یا گذر زمانی، اینا چی میشن؟ یهیج، خوش میشن. فتراه و مصفر را، زرد میشن. ثم یکون و حطاما، بعدش هیزم میشن، هیزم خوش. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. تو قیامت دو تا چیز داریم، هم رضوان الهی رو داریم هم عذاب. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، متاع دنیا و زندگی دنیا فقط فریبه، هیچ چیش واقعی نیست. به کسی میخواست از دنیا بره روکت به اموالش و اولادش و اعمالش، به اولادش گفت شما با من میایید تو احتضار، اولاد گفتن ما شما رو دفن میکنیم یه نیم ساعتم سر مزار چاد بشینیم یه دعایی بخونیم برات، به اموال گفت شما با من میایید گفتن ما در حد یه کفن در خدمتی بیشتر نه، به اعمال گفت شما میایید گفتن هر جا بری ما باهاتیم. اونی که مال دنیاست اولاد و امواله، کدومش با ما میان؟ هیچ کدوم، ولی اعمال ما هر جا بری ما رو همراهی میکنن. خب اگه اعتماد کردیم به دنیا خدای ناکرده چه اتفاقی میفته؟ سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 7. ان الذين لا يرجون لقاءنا اونایی که امید به لقاء الهی و دیدار خداوند ندارن و رضو بالحیات دنیا و راضی به حیات دنیا میشن و اطمئنوا بها، اطمینان میکنن و اعتماد میکنن به دنیا. و الذین هم عن آیاتنا غافلون، و اینایی که از آیات نشانه های ما غافلن، اولئک مأواهم النار، جایگاه اینا کجاست؟ آتش جهنم. به ما کانوا یکسبون، به واسطه اعتماد و اطمینان به دنیا اینا جهنمی خواهند شد. مگه ما اعتماد به دنیا کردیم چی کار میکنیم؟ اعتماد به دنیا اولشه، آخرش که نیست که. حب دنیا رأس و کل خطیعه، محبت دنیا میاد، خب بخل میاد، حرص میاد، طمع میاد، بعد کم کم خب حالا طمع دارم، طمع مال دارم، چجوری به دست بیارم؟ ربا میاد، رشوه میاد، یعنی ول که نمی کنه ما رو، آب شوره. شما یه لیوان که بخوری دیگه تمامه، حالا حالا باید بخوری، هی میخوری هی تشنه تر، هی میخوری هی تشنه تر. امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 385 نهج البلاغه میفرمایند که من حوان دنیا علی الله، برای پستی دنیا در محضر خداوند همین کافیه. انهو لا یعصا الا فیها، میخوای بدونی دنیا چقدر پسته؟ انقدر پسته که خدا تنها جایی که اسیان میشه و از امر خدا تخطی میشه کجاست؟ دنیا. محل اسیان خدا دنیاست، برای پستی دنیا همین بس. تعریف دنیا محل اسیان خداوند به همین پستی. ولا ینال ما عنده الا بترکها، برای پستی دنیا همین بس که بهش نمیرسیم اگه ترکش کنی. ببین چقدر پسته. هر کی دنیا رو میخواد راه کسبش اینه که ولش کنه، ترکش کنه. از این پستر چیزی سراغ دارین؟ تعریف دنیا: یک، محل اسیان خداوند. دو، نحوه کسب دنیا، ترک کردن دنیا. از این موجود پستر اگه سراغ داشتید بگید. خب این سومین بستر اعتماد. آدم ها بر اساس جهان بینیشون به چی اعتماد میکنن؟ یک، به خودشون بیچاره. دو، به دیگران بیچاره. سه، به دنیا بدبخت و بیچاره. چهارمین چیزی که میشه بهش اعتماد کرد چیه؟ خداوند. ما به خداوند اعتماد میکنیم که چه ویژگی هایی دارد. اول روایت بخونم بعد برم سراغ تعریف بس. صلواتی هدیه بفرمایید. خیلی این حدیث رو خوندم ولی تکرار میکنم چون امشب شب خاصیه. امام صادق علیه السلام میفرمان وقتی صلوات میفرستید ارفعوا اصواتکم، صداتون رو بیارید بالا، که اگر خدای نکرده نفاقی در قلب شما به وجود اومده برطرف بشه. شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین برای عاشق و معشوق امیرالمؤمنین رسول خدا صلوات شایسته هدیه بفرمایید. وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفهم من وثق بالله. اول ببینیم اعتماد به خدا چی میده تا بعد بگم چرا ما باید به خدا اعتماد بکنیم. اصلا فارغ از بحث دینی، عقلی هم که نگاه بکنیم نباید به غیر خدا اعتماد کرد. وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفهم من وثق بالله اراه و سرور. هر کس به خدا اعتماد بکنه اراه و سرور، خدا نشاط و شادی بهش نشون میده. خب به ما دیدیم آدم هایی به خدا اعتماد میکنن ولی به جهت مالی خیلی در مزیقه. مگه سرور به ماله؟ مگه فقط پولدارا سرور دارن یا هر پولداری سرور داره و فقرا همه غیر مسرورن؟ این گزارا را کجا ما آوردیم؟ و من توکل علیه کفاه الامور، اگر کسی به خدا توکل بکنه کفاه الامور، خدا امر او رو کفایت میکنه، او دیگه به غیر خدا نیازمند نخواهد شد. و ثقت بالله، اعتماد به خدا، حسن لا یتحسن فیه الا مؤمن امین. اعتماد به خداوند یه حسنیه، یه دژیه که کسی در اون قرار نمیگیره مگر مؤمن امین باشه و خداوند تو حسن خودش کسی رو به حال خودش رها نمیکنه. این وعده امیرالمؤمنینه. خب چرا خداوند، ما اگر به خدا اعتماد کنیم چی میشه؟ 4 ویژگی در خدا هست، اگر یکیشو در غیر خدا پیدا کردید حتما برید سراغ غیر خدا، حتما. 1 خداوند عالم است. 2 خداوند جواد است. 3 خداوند قادر است. 4 خداوند کافی است. اگر یکی از اینها رو در غیر خدا دیدید حتما به او اعتماد کنید. 1 خداوند عالم است، میداند. من الان میام سراغ شما، اصلا شما حاجت منو میدونین، نیازهای منو میدونین، خیر منو میدونین، صلاح منو میدونین، هیچ کدومشو نمیدونید یا حدس و گمانی میزنید. 2 خداوند جواد است، میخواهد. ما میریم سراغ بنده های خدا، ممکنه یه کسی رفیق صمیمی قدیمی ما بودی، چیزایی هم در مورد ما میدونه، اما هر کی میدونه دست بده هم داره، میدونه نیاز من چیه، اما برطرفش میکنه. جواد و سخی و بخشنده است. 3 1 خداوند میداند. 2 میخواهد. 3 میتواند. آقا ما یه دوستی داریم تمام جزئیات نیازهای ما رو میدونه، خیلی خوب، خیلی هم دلش میخواد به ما کمک بکنه، اونم خیلی خوب، ولی نمیتونه، دستش بسته است، توان مالی نداره، آبرو نداره، جایگاه نداره، نفوذ نداره. 4 خداوند کافی است. ما میریم سراغ یک کسی، ما رو خیلی خوب میشناسه، میداند، دست به دم داره، میخواهد، میتونه اون نیاز ما رو برطرف کنه، ولی ما نیازهای دیگری هم داریم او نمیتونه. پول داره، پول ما رو میتونه بده، خیلی خوب، اما دلم ناآرومه، اطمینان قلبی ندارم، اونم با پول میتونه به من بده؟ نه. خداوند عالمه، جواده، قادر، کافی است. این 4 ویژگی در احدی جز خدا یافت نمیشه. این اعتماد نتیجه چیه؟ مرحوم میرفندرسکی، دانشمند معروف دوران صفوی و اون عالم واصل، رفت هند و رفت شهری که مرکز برهمن نشین ها بود، رفت معبدشون رو ببینه. یکی از این افراد سوال کرد شما هندی؟ میرزا گفت نه من برای جدید. گفت مذهبت چیه؟ گفت مسلمونه. تا گفت دین شما باطله، دین حق دین هندوه. میرزا گفت به چه دلیل؟ گفت ما معبد میسازیم 2000 سال سرپاست، شما مسجد درست میکنین بعد 50-60 سال خراب میشه، همین نشون دهنده حقانیت دین ماست. اگه دینتون حق بود مسجداتون اینقدر زود مخروبه نمیشد، میموند. میرزا گفت اتفاقا اینی که مسجدای ما زود خراب میشه دلیل حقانیت دین ماست. گفت برای چی دلیل حقانیته؟ گفت ما تو مسجدمون سخنان حقی میگیم که در و دیوار مسجد طاقت شنیدنشو ندارن، برای این زود از بین میرن، ولی شما تو این معبد حرفای بیخودی میزنن، اینا 100,000 سال هم که بمونه چیز نداره. برهمنه گفت اگه راست میگی یکی از اونا رو بخون. گفت نه اینجوری نه، فردا خبر کنین برهمنا بیان، در حضور همه میان میخونن. کسی که همراه مرحوم میرفندرسکی بود میگه که اومدیم محل استقرار رو، نصف شب دیدم صدایی میاد، بلند شدم دیدم صورت به خاک گذاشته این عالم واصل، بلند گریه میکنه که خدایا من امروز همچین وعده ای دادم، فردا میرم برای این موضوع و تو دستگیری کن. صبح میگه ما اومدیم دیدیم چه جمعیتی اومدن از این برهمنا، اومدن و مرحوم میرفندرسکی اول رفت بالای معبد، از آن گفت اومد پایین، وارد معبد شد، ایستاد، گفت وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. میگه گفت والارض، دیدم معبد شروع کرد لرزیدن، دست میرزا رو گرفتم کشیدم بیرون، برهمنه هم که بیرون واسطه بودن، کل بنا ریخ پایین. به رئیس برهمنه گفتش که حالا فهمیدی؟ او گفت چه جوری میشه، چی گفتیم؟ اگه مرحوم میرزا گفتش که در قرآن این آیه رو داریم که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. این قرآن اگر بر کوه نازل بشه کوه اصلا میپاشه، دین ما این شکلیه. با برگشتن و برهمنا مبهوت، این همراه میگه ما برگشتیم محل استقرار، به میرزا گفتن میرزا خطر کردی ها، آخه چجور اطمینان داشتی اگه مثلا میرفتی چیزی میخوندی نمیری، آبرو حیثیت برای تو، برای اسلام، برای شیعه نمیمون. مرحوم فندرسکی یه جمله گفت، همین جمله رو مرحوم حمال تبریزی هم گفته، برگشت گفت ببین یه عمری خدا گفت، من گفتم چشم، یه بارم ما گفتیم، خدا گفت چشم، یعنی عرفان از این بالاتر میشه؟ یه عمری اون گفت ما گفتیم چشم، یه بارم ما گفتیم او گفت چشم. ما چرا به خدا اعتماد میکنیم؟ چون چهار ویژگی او در غیر او نیست. یک، دو، خب حالا زد و عوض شد، اتفاقی افتاد، یه وقت خدا مثلا سنتش عوض شد، تغییری در سوره مبارکه فاطر آیه شریفه 43 یه آیه است میفرماید که خداوند تو این عالم قاعدش چجوره، یعنی در برخورده با ما خداوند چطور رفتار میکنه. آیه قبل اشاره میکنه به برخی از مشرکین، اول آیه میگه استکبارن فی الارض، این کاری که اینا میکنن از سر کبرشونه و مکر سیء و به خاطر کلک بازیشونه، ولا یحیق المکر سیء الا به اهله، این مکر جز به اهل خودش بر نمیگرده، به این کاری از اینجا فعل ينظرون الا سنت الاولین، اینا نگاه نکردن به قبلیایی که در مقابل خداوند ایستادن، خدا با اونا چطور برخورد کرد. فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، سنت خداوند نه دچار تبدیل میشه نه دچار تحویل، سنت خدا ثابت بوده هست و خواهد بود. اون چیه؟ ان تنصر الله ينصركم، حتما، و یثبت اقدامکم، حتما، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، حتما حتما، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات، اگه تقوا بورزین برکت از زمین آسمون بهتون میرسه. اینا سنت های تغییر نکردنی خداست. چی میخواد؟ اعتقاد. عارفی میگه در شهر ما قحطی اومد، مردم همه زانوی غم بغل کرده گریه میکردن، خدای چی میخواد بشه؟ میگه من از جای رد میشم دیدم توی کوچه یه غلامی خوشحال میخنده میره میاد، گفتم بیا، گفتم تو این وضعیت قحطی نمیفهمی که نباید خوشحالی کنی و بخندی؟ نمیبینی مردم واسشون چیه الان وقت خندیدنه؟ میگه غلام رو کرد به من گفت من یه اربابی دارم، این ارباب ما چند تا گله داره، تا وقتی که براش کار بکنم روزیمو میده، منم بهش اعتماد دارم، برای چی ناراحت بشم؟ عارف میگه یه لحظه فکر کردم این غلام به اربابش که چند تا گوسفند داره اعتماد داره، من به خدا اعتماد ندارم و میگم قحطی شده باید چه کار بکنیم. اگر عمری باقی بود فردا شب وارد مراحل اعتماد میشم و انشالله بعدش خواهیم رفت سراغ بحث اثر اعتماد که این اعتماد چه میکنه، انشالله اگر زنده بودیم بس رو ادامه خواهیم داد. خب شب قربت امیرالمؤمنین بر اساس آنچه که در روایات به ما گفتن از کتاب شریف بهار الانوار عن ام کلثوم بنت علی علیهما السلام، روایت رو راویا از جناب ام کلثوم سلام الله علیه نقل میکنن، میگه لما کانت لیلت و تسع عشرت من شهر رمضان قدمت الیه اند افطاره، میگه شب 19 ماه مبارک پدرم مهمان بودن، من دم افطار رفتم پیش ایشون و قدمت طبقا فیه قرصان من خبز شعیر، یه سینی چیزی بردم که دوتا نان جو توش بود، و قصعتون فیها لبنون، یه ظرفی بود تو اونم شیر ریخته بودم، و ملحون جریش، کنارش هم یکم نمک ساییده. فلما فرق من صلاتهی اقبل علی فطوره، امیرالمومنین نماز مغربشاشون رو که خوندن برگشتن نگاه کردن به این سفره افطار، فلما نظر الی و تأمله حرک رأسه، حضرت وقتی نگاه کرد به این که نون و شیر و نمک هست، حرک رأسه، سرشو تکون داد و بکا بکاءً شدیداً عالیا. شروع کرد امیرالمومنین بلند گریه کردن. من متعجب که خدای آخه چی شده، اتفاقی نیفتاده که. قال یا بنیه، دخترم، ما زننت ان بنتا تسوء اباها کما قد اسأت انت الی. فکر نمی کردم هیچ دختری اینجور پدرش رو اذیت بکنه که تو منو اذیت کردی. ام کلثوم متعجب نگاه میکنه، قالت و ماذا یا ابا، پدر جان مگه چه کار کردم؟ قال یا بنیه اتقدمین الى ابی که ادامین فی فرد طبق واحد. برای علی دو تا غذا خورد. برای بابا دو تا غذا آوردی، علی دو تا غذا میخوره. اتریدین ان یطول وقوفی قد بین یدی الله عز وجل یوم القیامه. میخوای فردای قیامت که خدا از من میپرسه علی از دنیا چه بهره‌ای بردی، طولانی منو نگه دارن؟ میگه ادامه داد امیرالمؤمنین که ام کلثوم ببر یکیشو. میگه من گفتم خب نمک رو بردارم، حضرت اشاره کردن نه شیر رو بردار، با نون رو نمک. میگه بگذاریم، هی دیدم پدرم میشینه، هی بلند میشه، میاد نگاه میکنه به آسمان، هی میگه انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم و به خدا باز میگیم. هی بر میگرده میگه اللهم بارک لی فی الموت، خدایا مرگو بر علی مبارک کن. ام کلثوم میگه من اومدم گفتم بابا این چه مطلبیه که میگید، چرا اینجور میگید؟ حضرت فرمودن که دخترم نه دروغ میگم نه به من دروغ گفته شده، من ساعت میخوابم منو بیدار کن. به ساعت اذان صبح که رسیدیم میگه پدرم یه خواب کوتاهی کردن، حضرت رو بیدار کردن. وقتی که حضرت خواستن برن یه اتفاقی افتاد. حالا من که دل تو دلم نیست که چرا پدرم هی میگه انا لله. وقتی که حضرت اومدن برن میگه که ثم نزل الى الدار، حضرت اومدن توی حیات که برن، و کان فی الدار عوضون، ما چند تا مرغابی تو حیات داشتیم، قد اهدی الى اخی الحسین علیه السلام، اینا رو یه کسی به داداشم امام حسین هدیه داده بود. فلما نزل خرجنا وراءه، میگه امیرالمومنین که اومد بره مرغابیا بود و بود و اومدن دنبال و رف رف نه اینا بال میزنن و سه نفی وچه، شروع کردن این حیوانا سر صدا کردن جلو امیرالمومنین. و کان قبل تلک لیلته لم یسه نه، من یادم نمیومد هیچ وقت اینا اینجوری کرده باشه. پدرم گفت ام کلثوم این حیوانا رو اگه تونستی بعد از من آزاد کن، من میخوام یه چیزی بگم. اینجا یه آقایی میخواد بره، دخترش مضطربه، خب اون دختر یه خانم کاملیه، یه زن مجللیه، از این که مرغابی ها جلوی امیرالمومنین رو گرفتن بنده دلش داره پاره میشه. نه قرار پدرش به محاصره کسی ده. نه قرار کار دیگری با پدرش بکنن. ابی عبدالله اومد گو یا زینب یا ام کلثوم یا رقیه. علیکن من السلام، من دیگه دارم. حضرت میخواد حرکت کنه، بینه اصل حرکت نمی کنه، نگاه کردید یه دختری جلوی